Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
شب چراغونیای عزیز که درند به اپیزود 22 پادکست بی نیاز از تعریف و توصیف شب چراغون گوش میدن، سلام. امیدوارم خوب و خوش و زنده باشین، که خصوصا ای آخریه خیلی شرط مهمیه در شرایط کنونی، که البته همونطوری که مستحضر هستن ما از وقت یاد ما میه، نه فقط در شرایط کنونی بلکه در شرایط حساس کنونی بوده و هستم و زبونم لال انگار حالا حالاها هم خواهیم بود. ولی خب چی کار کنم؟ همینه که هست. آش کشک خاله مایه، بخورم پامایه، نخورم پامایه. درست گفتم؟ خاله مایه؟ خاله مایه؟ خب وقتی مگم زربان مسئله مجعول به زبان شیرین خراسانی نیارم بره همیه دیگه. همیه که هست. چه اشکالی داره که بگیم آشم نمون فلان؟ یا تخصصی ترش، ما همو جورم. اینا چه اشکالی داره؟ حالا بگذاریم. بله دوستان، همیه که هست و ما هم چاره ای نداریم جز ای که زنده باشیم و سعی کنیم حال ما خوب باشه و حتی حال دیگران را هم بهتر کنیم. حالا هر کس به جوری، شماها در همون حدی که متنن، ما هم در همین حد شب چراغون. به قول او شاعر شهیر خراسانی، تو مگو همه به جنگن دوز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز. خب اپیزود قبلی چطور بود؟ منظورم اپیزود 21 که توش نسخه صوتی کامل استنداپ کمدی هارمونی رابطه سمفونی تخت خواب رو منتشر کردیم. خوب خندیدن، لذت بردن، به دیگران معرفی کردن. نگاه کنن وقتی بازخورد یا فیدبک نمیدن ما مجبورم اینجوری خفتتان کنم اول اپیزود جدید. ببینن طبق آماری که وبسایت میزبان شب چراغون به ما میده، بالای 80% مخاطبا از پادکست گیر کست باکس برنامه‌های ما رو مشنوند، که این کست باکس امکان گذاشتن کامنت رو داره. بعد کل کامنت های ما بعد از 21 اپیزود، او هم چه اپیزودایی، به 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 بزنم به تخته. بله بعد از این همه اپیزود و بالای 25 هزار عضو یا سابسکرایبر شب چراغون فقط در کست باکس، چند تایه عدد رو نمگم خاری تا ندوم، ولی نگاه کردم دیدم مثلا یک چهارم کامنت های یک پادکستیه که 1000 تام عضو نداره و به قول معروف فنچه دیگه. حالا ما بخیل نیست ما، ولی خب این مقدار، باز چی بگم، این محمد آقامو بوق نذره، این مقدار از این مقدار هم دوستان حدی داره دیگه. شما یک پادکست نشون بدن که یک استنداپ کمدی کامل بالا یک ساعتره فقط بذاره توی یک اپیزودش، حالا بگذاریم ولش، همین که کمی حال هر کسی که به شب چراغون گوش میده بهتر بره یا چیزی یاد بگیره یا اصلا سرگرم بره، بازم خوبه. خودمان چراغ خودمان رو برافروختیم دیگه. لابود
تیش 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 گرفته، تیش آتیش آتیش گرفته، این دل که آتیش گرفته.
خب ما در این اپیزود بازم به استنداپ کمدی میپردازیم و اصلا راستش رو بخین ما اقدر این هنر رو دوست دارم و درگیرشم که اگه به خودم بود و واجب کفایی نبود کلن شب چراغون رو اختصاص میدادم به استنداپ کمدی. حالا نمیدونم بگم نگم. خب بگم واز لابد میگن این دره فضل تقدمش رو به رخ ما میکشه. نگم در مقابل تاریخ و هنر و بشریت مسئولم. ولش کن بگم گلاب بروتان تا او جایی که میدونم ظاهرن اولین اجرای مستقل زیر نام استنداپ کمدی در ایران، یعنی داخل ایران ره، خود ای بنده یعنی محمود فرجامی انجام دادم در سال 1388. میتونن ویدیوش رو هم روی برگه اینستاگرام ما ببینن. اجرا هم کامل و اختصاصی یا بقول آقای دابل فول لنس بود، یعنی بالای یک ساعت بود و مستقلن بود، یعنی که نه توی یک برنامه دیگه باشه یا با اجراهای دیگه باشه. یک تعداد محدودی صندلی داشت سالن، باید قبلا بلیت می‌خریدن. اون هم به چه وزاریاتی؟ برو خود پرداز پول بریم و کارت به کارت کن، رسیدش ره ایمیل کن، جا برد رزرو بره، بعد باز ایمیل خودت هم مثلا پرینت بگیر، دم در سالن اسمت رو چک کنن، بعد یک جوری که حراست فرهنگسرا هم خبر نره. خلاصه داستانا داشتیم.
بیساق در بگوشم. آقا یه بچه هم انگه در ورودی باز کنم. بفرست بچه رو بفرست یه بلا.
با مزه تر از همه ای که خیلی ها با استنداپ کمدی اصلا آشنا نبودن، یعنی همین جوری چون طنز نوشته ها و خصوصا وبلاگ مور خوانده بودن و پسندیده بودن آمده بودن دیگه. خلاصه که همین 11 سال پیش وضعیت استنداپ کمدی تو ایران زمین تا آسمون فرق داشت با الان که 10 تا برنامه تلویزیونی برش داره و هزاران نفر دارن اجرا میکنن یا فکر میکنن دارن اجرا میکنن یا میخوان اجرا بکنن، نه حالا هر چی دیگه. بگذریم. مهمان امشب ما خیلی خاصه. بله بله، میدونم که تقریبا همیشه این خاص بودن مهمانهای شب چراغون رو یاداوری و حتی در چشم کردم، ولی تقصیر ما چیه وقتی خواستن؟ بعدشم شما خودتا ببینن دیگه. رفتم شاخ شاخ عرصه پژوهش و تحقیق و کتاب نویسی استنداپ کمدی، اونم در چه سطحی؟ آکادمیک و در سطح تمام حومه‌های دور و نزدیک و میانه خراسان که بهش سطح جهانی هم گفته میره پیدا کردیم، باهاش مصاحبه کردیم و خب الان اگه نگم مو که ایشون خواسته و ای گفتگو خواسته، مثل یه که گالیله نگه زمین به دور خورشید میچرخه. خب میچرخه دیگه، خواسته دیگه. بله، آرزوم به حضور تا که مهمان امشب ما پروفسور الیور دابله که به قول معروف از مای نالج، یعنی تا او جایی که ممدنم، واقعا بی نظیره، کم نظیرم نه ها، بی نظیره در زمینه پژوهش و تحقیق و نظریه استنداپ کمدی. حالا اسم ایشون رو نشنیدن احتمالا چون استنداپ کمدین خیلی شناخته شده نیست، ولی آی تا دل تا بخه در زمینه استنداپ کمدی کتاب و مقاله نوشته و تحقیق کرده و تدریس کرده و خلاصه کاری نیست که نکرده باشه، البته روی صحنه و توی کلاس و توی اتاق. بگذاریم، حالا این محدودش کاری نداره. ما جناب دابل ره از قبل به خاطر پژوهشاش در زمینه استنداپ کمدی میشناختم، منتها زد و پارسال طرحی که برای برگزاری یک درس تئوری و عملی استنداپ کمدی در دانشگاه کالج کریستیانیای اسلو نروژ، اسم درازی رفت، بله خلاصه طرحی که ارائه داده بودم به کمیته علمی یونیورسیتی کالج کریستیانیا قبول رفت و گفتن خب بفرما. ای چی رو بفرما؟ بفرما دیگه، یک درس اختیاری 7.5 واحدی تئوری و عملی برای دانشجوهای رشته هنر تدریس کن، کلاس ها هم فشرده به زبان انگلیسی، یک اجرای دست جمعی پایان ترم هم که توش نمره عملی رو لحاظ میکنم در آمفی‌تئاتر دانشگاه درن، حرفم نباشه بیفت جلو. خلاصه اونجا بود که دست به دامن همین آقای دابل رفتم که میدونستم از پیشگامای اووردن استنداپ کمدی به دانشگاهه، منتها چون قبلش میدونستم چقدر آدم پرکار و مشغولیه، خودم رو هم آماده کرده بودم که مثلا جواب سربالا بده و ما مجبور رو به همتای بریتانیاییم گله کنم. البته همتا که نه، از حالا والیهای حومه غربی خراسان ملکه الیزابت کاری نداریم دیگه، یک سن و سالی ازشون گذشته، حالا شما همتا فرض بکنید. من تا دیدم جناب دابل خیلی هم با روی وا برخورد کرد و یک جلسه آنلاین گذاشتم و کلی حرف زدم و انصافا از هیچی دریغ نداشت. یک جورایی هم با هم رفیق رفتم و ایشون رو دعوت کردم بیه دانشگاه ما برای سخنرانی در زمینه کمدی و استنداپ کمدی. کاراش هم کردم که دیگه کرونا آمد و رید بر هر آنچه که دید. البته خوشبختانه او دوره برگزار رفت و دقیقا قبل از اوجگیری کرونا و همگیریش به قول معروف او اجراهای آخر هم انجام شد و اینها، و اتفاقا از مهمترین منابع درسیش در او بخش تئوری پژوهش‌های همین جناب دابل بود که خب ایشون هم مثل یک بابای دیگه از معدود افرادیه که هم استنداپ کمدی اجرا کرده و گای میکنه و هم آکادمیک موضوع دنبال و تدریس میکنه. همینجا هم چون تا الان زیاد سوال شده و بازم مپرسن بگم که تا الان، یعنی تا زمان ضبط ای اپیزود شب چراغون در اواخر بهمن ماه سال 99 یا فوریه 2021، ما رشته دانشگاهی به نام استنداپ کمدی نداریم. صرفا چند تا کالج و دانشگاه در چند تا کشور مختلف، عموما حومه‌های انگلیسی زبان، رشته های مخصوص کمدی تأسیس کردن که به کمدی به طور کلی میپردازن و خب استنداپ کمدی هم یکی از درساشه، ولی استنداپ کمدی به طور مستقل و به صورت رشته، مثلا اونطوری که رشته های مثل تئاتر یا گرایش های مثل کارگردانی و طراحی صحنه هستن، نبوده. همین جناب دابل و او چند نفر دیگه هم که استنداپ کمدی آکادمیک کار میکنن، یعنی تدریس و راهنمایی و پژوهش و تدریس میکنن، همگی رشته های دانشگاهی دیگه ای خواندن. حالا در این مورد با خود آقای دابل هم در ادامه حرف میزنیم و تبادلاتی انجام میره.
سر شب مست بودم و باغ بنک بخشیدم، دم صبح دم صبح دم صبح هوش اومدم بالای درخت بیدم، ننم رو دیدم ترسیدم، بابام رو دیدم لرزیدم، آقام رو دیدم جا خورد مثل فنر تا خورد، دوغ رو دیدم شل خورد، پلو رو دیدم پر خورد مثل سیرابی تا خوردم، داری 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 رافتم، داری داری دیری رافتم.
خلاصه کنم، ای جناب اولیور خان دابل یک زمانی یک پادکستی هم داشت و میشه گفت دره، به نام بریک لگ که معنای تحت لفظیش میشه لنگش رو بشکن یا لنگر بشکن، و معنای غیر تحت لفظی یا بلکه مثلا جنب لفظی یا فوق لفظیش میشه موفق باشی. و وقتی میگن که یکی بره اجرا دره میره روی سن، مثلا شما پایین صحنه میگین بریک لگ، یعنی بترکون به قول معروف. ای جناب دابل هم که زده بود یک زمانی لنگش رو واقعا شکسته بود، یک پادکستی رو انداخته بود به همین نام و توش مراحل آماده سازیش برای یک استنداپ کمدی کنسرتی رو توضیح میداد که خب حدسش هم زیاد سخت نیست که اسم او استنداپ کمدی هم بعدن شد بریک لگ. و همینجه در پرانتز به تا بگم این تشابه لگ و لنگ از نشانه های دیگر زیر شاخه بودن لهجه انگلیسی است مر زبان خراسانی را، پرانتز یا هلال یا کمان بسته. خلاصه که ما گفتیم داداش اولی، تو که خودت دیگه اهل بخیه و پادکستری، میای این پادکست شب چراغون درباره استنداپ کمدی حرف بزنیم با هم؟ که نگذاشت ما توضیحاتی که آماده کرده بودم به منبر برم و به اندازه یک دهن به پهنای فلک توضیح بدم و گفت میوم میوم. چی دیگه؟ این گفتگوی ما محمود فرجامی با وی، اولیور دابل، استاد دانشگاه کنت در انگلستان و نویسنده و پژوهشگر برجسته در زمینه استنداپ کمدی، درباره استنداپ کمدیه. نه، پس با نویسنده و پژوهشگر برجسته در زمینه استنداپ کمدی رفتم درباره نحوه طراحی سگ دست ماشین حرف زدم. یک چیزای عجیبی رو مجبور به توضیح میکنن ها. بگذرم حالا عزیزان، حتما به سلامت روان تا بها بدن. بله، گفتگو یا در واقع ترجمه و دوبله گفتگوی مورم مشنوون با اولیور دابل که با یاری دو دوست عزیز نیلاب سرابی و رامبود رایگان انجام رفته و در انتهای اپیزود ما کمی باز در باره توضیح میدم. در ابتدای گفتگو ما به جای پرسیدن سوالات ابتدایی و غیر حرفه‌ای مثل استنداپ کمدی چیست و این حرفا، یک راست رفتم سر اصل موضوع و گفتگو رو با سوال بنیادین خراسانی شروع کردم که همبریچی یا سو وات؟
Right, that's a so what? That's an interesting question.
آره درسته. همبریچی. سوال جالبیه. میتونه خیلی سوال تند و تیزی باشه. یه چیزی مثل الان دیگه چه کاری دستت برمیاد؟ زدی نوشیدنی من ریختی، حالا داری این ریختی من نگاه می‌کنی. شاید هم یه سوال کاملا فلسفی باشه. همبریچی. از اون سوال هست که همه جوابی توی کائنات رو میطلبه. یه چیزی مثل جواز فی‌البداهه سوال هست از نظر من. حس میکنم وقتی میپرسی همبریچی بهترین جواب من میتونه این باشه. اسکوبی دی پاپ پاپ تو تو تیلی تپ 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 تپ. آره این جواب منه به همبریچی.
So that's my answer to so what.
سوال بعدی از پروفسور دابل ای بود که چطور رفت که ایطور رفت؟ مثلا دانشگاه، کلاب، درام، استندآپ کمدی، نمایش، اجرا، تدریس، مکیوم، اینجا کجیه؟ ای به چرکی؟
And that's a very good question. So I did perform.
سوال خیلی خوبیه. استندآپ اجرا کردم. یه مدتی وسیله امرار معاش من بود. هم به عنوان برنامه گذار، هم به عنوان استندآپ کمدین. چیزی که من رو به سمت دانشگاه کشون فکر میکنم تکمیل یه دایره بود. وقتی دانشجو بودم، بعدش هم که دکترا میخوندم، از اجرای استندآپ شروع کردم. در واقع در حینی که درسشو میخوندم اجرا هم میکرد. سال 1989 رفتم ادینبورگ برای اجرا. وقتی درسم تمام شد یه کمدین شدم. در واقع شد شغل. بعد یه مدت به یه جایی رسیدم که دیدم خوب جلو نمیرم. خارج لندن زندگی میکردم. اونجا داشتن یه شغل واقعی به عنوان استندآپ کمدین اونقدر آسون نبود. ممکن بود ولی آسون نبود. فکر کردم خلاقیتم متوقف شده. کارم اونطوری که باید جواب نمیده. اون موقع ازدواج کرده بودم، یه بچه‌م داشتم. احساس کردم اعتماد به نفس این که تنها نونآور خانواده باشم رو ندارم. یعنی یه طوری که بشه روش حساب کرد بتونه شکم سه نفر رو سیر کنه. این بود که فکر کردم من باید یه شغل نرمال داشته باشم. بعد کتاب اول من منتشر شد. خب من مدرک دکترا داشتم، یه کتاب نوشته بودم، تجربه کاری تو این زمینه هم داشتم. فکر کردم کار تو دانشگاه میتونه خیلی جالب باشه به عنوان یه شغل جایگزین برای دوره‌ای که نتونسته بودم یه کمدین خیلی موفق بشم، که البته هیچ وقت هم اتفاق نیفتاد. ترم اول دانشگاه هیچ کار مرتبطی با استنداپ انجام ندادم. درسی مثل تکنیکای بداهه، درسی سال اول رو تدریس می‌کردم. ترم دوم ازم خواستن که یه درس تخصصی استنداپ بدم. در واقع تمرکز اصلی من تو تدریس و تحقیق از وقتی که وارد محیط آکادمیک شدم، یعنی اواخر دهه 90، روی استنداپ و فرم‌های مرتبط بود.
دیگه وقتی خوب یخمان وارفت از الیور پرسیدم خب گیرم که شما استنداپ کمدی اجرا کردی، بعدش هم رفتی دانشگاه درسش رو دادی، 4 مقاله منتشر کردی، باریکلا سوراخ دعای دانشگاه همیه برای خوردن نون استادی و کما بیش در بعضی جاها بیش همی قاعده رعایت میره. دیگه پدر جان این همه کتاب و پژوهش‌های کمرشکن چیه که آدم رو از استانداردهای درمالی دانشگاه خارج میکنی؟ آقا فقط یک کتاب درک لطیفه شما یا گتینگ دی جوک درباره استنداپ کمدی 500 صفحه در فرمت آکادمیک که جیگر آدم رو فقط بره خواندن و نوت برداریش در میاره. چیه استنداپ کمدی اینقدر شما رو علاقمند کرده؟
Yeah, it's an interesting thing really. I've spent so much of my life doing.
آره واقعا یه چیز جالبیه. من بخش زیادی از عمرمو صرف یه چیز عجیب و غریب کردم. انگاری وقتمو گذاشتم پای تحقیق در مورد یه چیز بی‌ارزش و دورانداختنی. چیزی که منو به استنداپ علاقمند کرد برمیگرده به زمانی که تو دانشگاه درام می‌خوندم. وقتی دانشجو سال اول بودم یه برنامه‌ای بود به اسم کاباره مقشوش. تو یکی از بارهای دانشجویی بود. استنداپ هم نبود. آدم ها میتونستن برن روی سن و شعر و آهنگ و هر چیز دیگه ای بخونن. استنداپ کمدین ها هم میومدن. مثلا یادم یکی کسایی که میومد اونجا فارغ التحصیل شده بود، دیگه دانشجو نبود. جان فرل که کمدی مینوشت، با اینکه چند سال پیشترش فارغ التحصیل شده بود هنوز اونجا میپلکید. یه بار یه استنداپ خیلی خنده‌دار بازی کرد تو نقش آدم لاغر مردنی. به هر حال من میرفتم برنامه کاباره، باید 20 پنس میدادی وارد چی. واسه من بی نهایت هیجان انگیز بود. تو استنداپ انگاری باید به چند تا چیز دیگه هم ناخنک می‌زدی. مثلا یادم اون زمان به موسیقی علاقه پیدا کردم. برای من استنداپ مثل موسیقی پانک و زنده بود. بی واسطه قرار گرفتن در برابر تماشاچی من رو به وجد می آورد. اینکه میتونستم انجامش بدم هیجان زدم میکرد. من تو مدرسه کاراکترهای کمدی بازی کرده بودم. میشه گفت یکم استنداپ هم اجرا کردم. مثل یه برنامه کریسمس برای بازنشسته ها. نه اینکه کارهای خودم رو اجرا کنم، فقط جوک میگفتم. جوکای قدیمی افتضاح. جوابم داد. البته باید بگم بعضی از تماشاچی ها رو به قیمت یه جوک در مورد مارگرت تچر از دست دادم. دیگه اینکه با یه سری کمدی جدید تو انگلستان آشنا شدم. وقتی بزرگتر شدم خیلی به مانتی پایتون علاقمند شدم. بعد از اون وقتی کلاس ششم بودم یه مجموعه جدیدی از تلویزیون پخش می‌شد به اسم جوونا که سخت مجذوب شده بودم. به طور خاص ریک میل. بعد از استنداپش هم از تلویزیون دیدم. همینطور بنلسون که با ریک میل و لیس میل مجموعه جوونا رو می‌نوشت. هم فهمیده بودم یه اتفاقایی از این دست داره می‌افته. بعد برنامه کاری مخشوش رو دیدم. توی یکی از برنامه‌هاشون روی سنم رفتم و یه اجرای کوچیکی داشتم که خیلی برام هیجان انگیز بود. بعد یه کتاب در مورد کاباره خوندم که از تاریخ کاباره تو دهه 80 میگفت و همینطور استنداپ به عنوان یه بخش مهم از اون. قصه رو کوتاه کنم. اواخر سال 1986 درست بعد از فارغ التحصیلی دانشگاه یکی یه بلیت برنامه بنلسون بهم داد. بنلسون یه شخصیت تفرقه افکن بود. هم توی ابتدای کارش هم وقتی خیلی معروف شده بود مردم این حس و انتقاد رو بهش داشتن که برای موفق شدن خودش رو میفروشه. شو بنلسون اولین برنامه درست درمون زنده استنداپی بود که من تا اون موقع دیده بودم و به نظر من برنامه فوق‌العاده و درخشانی. چیزی که علاقه من به استنداپ رو حفظ کرد سادگی قضیه بود که یکی می اومد با تماشاگر حرف میزد، شوخی میکرد، مردم میخندیدن. بعضی وقتا حتی خود کمدین‌ها هم جوکار ننوشته بودن. باید بگم که استنداپ در ذات خودش خالص‌ترین و ساده‌ترین فرم از تئاتره و کمدین میتونه تمام انواع مختلف واقعیت‌های جایگزین رو برای مخاطب بازسازی کنه. فقط و فقط با کاری که با صدا و چهره و بدنش و البته کلماتش میکنه. وقتی کسی مثل ریچارد پرایر رو میبینی که حمله قلبی خودش رو بازسازی میکنه و یه گفتگو با قلبی که درست کار نمیکنه ترتیب میده و بعد یه سالن پر از تماشاگر رو به خنده و دست زدن وامی داره، این کار خارق العاده است. وقتی یه واقعی نزدیک به مرگ خودش رو بازسازی میکنه، میبینی روی زمین افتاده و رنگ و فرم صورتش از درد تغییر میکنه و بعد عکس العمل مردم میبینی که چقدر با این واقعی روی سن متفاوته. این یه اتفاق خیلی عمیقه و در این حال بی‌نهایت بامزه.
There's something very profound going on, as well as being extremely funny.
And my kids was laughing at my ass. I was drowning, they thought that was funny. They laughed when I had a heart attack, they laughed. I was in the front yard, they went, ha-ha! Said, Daddy's so funny! Look, he turning blue! I had to threaten to cut their allowance off to get them to call me an ambulance.
My son said, oh shit, Dad, serious. Don't motherfuck with the money.
حالا وقتش رفت که برم سر همون سوال اول که استنداپ کمدی چیست. منتها خب چون این سوال ابتدایی دون شأن ما و حتی شما بود، اینجوری پرسیدم که به نظر شما، که در اینجا دیگه شما یعنی آقای دابل، استنداپ کمدی هنر یا سرگرمیه یا یک چیز دیگه ایه؟ پاسخ دابل شنیدنی و نسبتاً مفصل بود.
Yeah, that is a really really good question.
خب آره، این سوال خیلی خیلی خوبیه و بستگی به این داره که چجوری بهش نگاه کنی. باید بگم از بعضی لحاظ فرقی هم نمی کنه. دستبندی ها در واقع قصه های مفیدی هن که کمک میکنن دنیا را آسون تر بشناسی. اما بیشتر دستبندی ها هر چقدر بخوای نمونه های سختری رو توشون وارد بکنی، باز برای فهمیدن درست دنیا ناکافی به نظر میرسن. به نظر من دستبندی ها فقط یه سری قاعده سرانگشتی هن. با تمام این اوصاف بذار نگاه کنیم به دستبندی هایی که گفتی. آی ژانره؟ اگه بپذیریم که استنداپ یه فرمی از تئاتر که البته خیلی ها نمیپذیرن، فکر میکنم آره استنداپ یه ژانر از تئاتر، درست مثل ملودرام. آره سرگرمیه؟ به وضوح بله. بودجه استنداپ تو بیشتر تاریخ به وجود اومدنش از جایی تامین نمیشده و یه فعالیت اقتصادی بوده. و برای اینکه یه فعالیت اقتصادی موفق داشته باشین، مجبورین مخاطباتون رو راضی بفرستین خونه. یعنی باید سرگرم شن. اگه اسمش کمدیه، یعنی قرار مردم رو بخندونی. یعنی خندوندی و سرگرمشون کردی و فرستادی خونه. آره سرگرمیه. آیا هنره؟ آره، به نظر من هم میتونی هنر محسوبش کنی هم صنعت. ولی مردم بیشتر مایلن استنداپ رو صنعت در نظر بگیرن تا هنر. جالب اینجاست که بیشتر المان‌های استنداپ به معنی صنعت پنهانن. آره، وقتی یه کمدین میگه وقتی من این شو رو نوشتم، داره به اون بخش صنعتش اشاره میکنه. ولی بیشتر مهارتش به معنی صنعت تحت شعای شخصیت و کاریزمای شخص قرار میگیره. طبعاً یکی از عناصر استنداپ همون توانایی ذاتی شخصه، مثل هر هنر خلاق. اکثر استنداپ کمدین‌ها اولش خیلی خوب نیستن و به مرور بهتر میشن و با مهارت‌های استنداپ به معنی صنعت آشنا میشن، که مثلا چجوری مخاطبشون رو به خودشون جذب کنن، نمیدونم مثلا چجوری توجه خودشون رو بین مخاطب و مطالبی که میگن تقسیم کنن. خیلی از این مهارت‌ها اصلا مثل اینکه ایده یا جوک رو یه بار اجرا می‌کنی و تو برنامه‌های بعدی همون ایده رو به شکل جدیدی که خیلی جالب‌تر باشه اجرا می‌کنی. فکر می‌کنم اینا مهارت‌های استنداپ به معنی صنعت. حالا یه هنره، من میگم هست. دلیل اینکه عموما به عنوان هنر بهش نگاه میکنن اینه که استنداپ رو چیزی کمتر از هنر میدونن. در طی 2000 سال ارزش کمدی کمتر از تراژدی بوده. اگه به یونان قدیم نگاه کنیم اونا تراژدی رو هنری والاتر از کمدی پذیرفته بودن. از این مثالا زیاده. مثلا تو انگلستان تو 30 سال اخیر استنداپ رو متهم میکنن به از بین بردن تئاتر. انگار این باور وجود داره که استنداپ توجه رو از هنر اصیل دزدیده. که به نظر من حرف مزخرفیه. هیچ کس حق خاصی نسبت به مخاطب نداره. هر کسی باید این حق رو کسب کنه. اگه استنداپ مخاطب خودش رو جذب میکنه، دلیلی بر گرفتن مخاطب تئاتر نیست. اما چیزی که هر چند وقت یه بار تو رسانه‌های انگلیس بهش پرداخته میشه اینه که بله، تئاتر یه هنر والاتر از استنداپه. من به این موضوع تو مقدمه یه کتابی که در مورد اجراهای عامه پسند نوشتم اشاره کردم. در مورد عدم مشروعیت اجراهای عامه پسند من جمله استنداپ کمدی. بیشتر مردم بازی و اکت رو هنر محسوب میکنن و بازی هنر فوق‌العاده‌ایه. من بازیگرا رو دوست دارم، چه روی سن باشن یا سینما و تلویزیون. خیلی هیجان انگیزه وقتی دیوید تنت رو توی فیلم، تلویزیون یا روی استیج ببینی، یا مثلا جودی دنچ رو که یه نمونه عالی دیگه است. حالا بیاین انتخاب‌های خلاق یه بازیگر رو نگاه کنین و اونا رو با یک کمدین مقایسه کنین. یه بازیگر عموماً خودش متنش رو خلق نمی‌کنه. یه بازیگر در واقع متنی رو که یکی دیگه نوشته تفسیر می‌کنه. نه همیشه، ولی این یه قاعده کلیه. و عموماً استنداپ کمدین‌ها متن‌های خودشون رو خودشون می‌نویسن. البته باز استثنایی وجود دارن و بعضی کمدین‌ها بزرگ هم شاید تیم نویسنده‌های خودشون رو داشته باشن. اما عموماً کمدین متن و بازی رو خلق می‌کنه. و حتی بیشتر از حتی زمانی که با نویسنده دیگه ای کار میکنن لحن کار رو خودشون میسازن. پس چطور میشه گفت که جایی که بازیگر متن رو خلق نمیکنه هنرمنده، ولی جایی که بازیگر خودش خالق متن برنامشه مثلا صنعت یا سرگرمی یا یه چیزی مثل این، برای من منطقی به نظر نمیرسه. مسلما هنر تا اندازه‌ای بر مبنای عنصر خلاقیت تعریف میشه و کمدین‌ها حتی اونایی که با نویسنده کار میکنن خودشون تصمیم میگیرن که چه چیزی ارائه بدن. مثلا هری هیل که کمدین درخشانه که بعد از یه مجموعه برنامه تلویزیونیش به یه ستاره واقعا بزرگ تبدیل شد، هرچند قبلش هم ستاره بود. با اینکه این برنامه استنداپ محسوب نمیشه، ولی المان‌های استنداپ رو داره. تو اون مجموعه با یه تیم نویسنده کار میکرد. ما تو آرشیو دانشگاه یه سری یادداشتاش رو داریم که در جریان ساخت برنامه‌اش نوشته بود. میتونستی به وضوح ببینی که خود هری محرک اصلی بود، با وجود اینکه با نویسنده‌ها کار میکرد. به هیچ وجه نمیخوام کار نویسنده‌ها رو بی ارزش یا بی اهمیت جلوه بدم، چون طبعا نقش کلیدی توی کار داشتن که برای این کار استخدام شدن، ولی هری محرک اصلی برنامه بود و به نظر من یه جورای کارگردان یا طراح تولید محسوب می‌شده در کار. یا مثلا کمدین ایرلندی دیو آلن که تو خیلی از کاراش با نویسنده ها کار کرده، اما هنوز حس میکنم که اون آدم اصلی کارا بوده. اون پرسوناژ رو به وجود می آورده، نوع کمدی و نحوه نزدیک شدن به اون رو می ساخته و حدس می‌زنم تو کار با نویسنده ها خیلی فعال می‌باشه. آره، نهایتا این که استنداپ کمدی هنره یا نه برمیگرده به معیارهای ارزش‌گذاری فرهنگی. و واقعا من اهمیت نمیدم که مردم استنداپ رو کوچیک فرض کنن، هنر ندوننش، اون روی سطح پایینی از سرگرمی ببینن، در حالی که هنری باور نکردنی درش حضور داره. برید بریجیت کریستی رو ببینید، برید جوسی لانگ رو ببینید، برید استوارت لی رو ببینید، برید مارک تامس رو ببینید و بعد به من بگید اینا هنر نیستن. من فقط میگم که اشتباه.
I think you're wrong.
اولیور دابل مفصلاً درباره تاریخ استنداپ کمدی از طریق دنبال کردن تاریخچه استعمال واژه تحقیق کرده. یعنی کلی آرشیو رو زیر و رو کرده که ببینه واژه‌هایی مثل استنداپ کمدی و استنداپ کمدین و استنداپ کمیک از کی و چجوری به کار رفتن. از کارهای خیلی آموزندش هم اینه که اگه به موردی خورده که با یافته‌ها و نتایج قبلی خودش نمیخوانده، اونا رو هم منتشر کرده. یعنی به قول معروف رو کار خودش هم رد و نقیض زده. توی یک نمونه یک مقاله منتشر کرد درباره تاریخچه واژه‌های مرتبط با استنداپ کمدی که یافته‌های قبلی خودش رو ده‌ها سال برد عقب‌تر و بر اساس اون مقاله که در ژورنال آکادمیک کمدی استادیز منتشر رفت، این تاریخ تا سال 1917 که دابل آگهی یک اجرای طنزآمیز موسیقی را پیدا کرده بود که اجرا کننده خودش را استنداپ کمیک لقب داده بود عقب رفت. از اولیور دابل پرسیدم قصه چیه و به نظرش استنداپ کمدی یا ایواژه حدوداً از کی پدیدار رفته.
علاقه من به مبدأ واژه استنداپ کمدی برمیگرده به زمانی که داشتم کتاب دومم درک لطیفه رو تو سال 2004 می‌نوشتم. دلیل علاقه من این بود که کتاب خیلی جالب از جان لایمن خوندم به نام استنداپ کمدی در تئوری. اون تو کتابش به نقل از لغتنامه آکسفورد نوشته بود که اولین استفاده از واژه استندآپ کمدی برمیگرده به سال 1966. وقتی این مطلب رو خوندم شگفت زده شدم. اول از همه این که چرا من تا اون موقع به مبدأ واژه توجه نکرده بودم. دومین چیزی که شگفت زدم کرد این بود که یکی از اسطوره‌ای ترین شخصیت‌های هیته استندآپ کمدی لنی بروسه. و لنی بروس تو سال 1966 مرده. شما میگی که اون هیچ وقت واژه استندآپ کمدی استفاده نکرده، در حالی که اسطوره استندآپ کمدی بوده. و این به نظر من اشتباه میومد. این چیزی بود که منو به موضوع علاقه‌مند کرد. ولی از این جنبه عمیق‌تر هم مبدأ واژه استندآپ کمدی جالب توجهه. چون وقتی اسمی روی چیزی میذاری به یه دستبندی جدیدی وجود و حیات میبخشی. میدونم که گفتم دستبندی ها قابل اعتماد نیستن. آره قابل اعتماد نیستن. ولی واقعا مفیدن. مثلا وقتی اولین بار واژه سلفی رو شنیدم میدونستم همچی پدیده‌ای وجود داره. ولی بعد از شنیدنش فهمیدم که این یه کاریه که همه میکنن و متوجه شدم که این یه پدیده واقعیه، نه فقط یه چیزی در پس زمینه ذهنم. آره به همین دلیل مبدأ استفاده از واژه استنداپ مهمه، چون میتونیم بفهمیم آدما کی متوجه شدن استنداپ وجود داره. همیشه فرض میشده که استنداپ یه واژه آمریکاییه. اولین باری که در موردش نوشتم تو کتاب درک لطیفه بود که گفتم مبدأش سال 1959 به خاطر مصاحبه‌ای که روزنامه‌نگار بی‌نظیر و افسانه‌ای آمریکایی استاس ترکل با لنی بروس کرده بود. متون از واژه استنداپ کمیک یا استنداپ کمدی یادم نمیاد کدومش استفاده کردم. خب خیلی خوب بود چون من مبدأ رو 7 سال برده بودم عقب‌تر. ولی فکر می‌کردم این واژه باید قدیمی‌تر باشه. من حتما سراغش میرم. دیتابیس‌های مدرن روزنامه‌ها و مجله‌ها این کار رو آسان کردن. میتونستم کلمات رو جستجو کنم. در گذشته روزنامه‌ها و مجلات به صورت مایکروفیلم فهرست‌بندی می‌شدن و باید آرزو می‌کردی یکی کلمه مورد نظر تو رو فهرست‌بندی کرده باشه. ولی الان مطالب خیلی قدیمی و تاریخی به صورت اسکن شده موجودن و میتونی کلمات رو توشون جستجو کنی. من یک کپی از ورایتی سال 1948 پیدا کردم که یک کمدینی که اسمش یادم نمیاد اجرا داشت. در موردش با دوستم دانکن حرف زدم که کارش آکادمیک نیست ولی یه آدم فوق‌العاده است. بهش گفتم تونستم مبدأ واژه رو 18 سال ببرم عقب. دو روز بعد دانکن بهم زنگ زد و گفت من تونستم عقب‌تر ببرمش. اون یه مورد تو انگلیس پیدا کرده بود که برمیگشت به سال 1917. بعد یه معمای دیگه پیش اومد که چه اتفاقی برای اصطلاح استنداپ کمدی افتاد و بین سال 1917 و 1948 به مدت چند دهه ناپدید شد. چطور از اقیانوس اطلس گذشت و رسید به آمریکا؟ جواب این سوالا رو نمیدونم. ولی اصطلاح استنداپ کمدی تو سال 1917 درباره کمدیانی بود به نام فینلی دان که قسمت عمده دوران حرفه‌ایش به عنوان استنداپ کمدین فعالیت نکرده بود. سال 1917 در واقع آغاز فعالیت حرفه‌ایش هم نبوده. تو مقاله میگه من در گذشته به عنوان استنداپ کمدین شناخته میشدم. واسه همینه که فکر میکنم اون اصطلاح استنداپ کمدی رو اواخر قرن 19 استفاده میکرده. اون تو بیشتر مدت فعالیت حرفه‌ایش یه برنامه یه نفره کمدی با یه پیانو اجرا میکرد. جالبه توی یه کارت تبلیغاتیش نوشته تنها چیزای مورد نیاز شو یه پیانوه و یه صندلی قوی که در واقع به وزن زیاد خودش اشاره داره. این معماست که اون چجوری به همچی واژه‌ای برای توصیف خودش رسیده و اصلا فرم کمدیش چقدر به استنداپ کمدی الان شباهت داشته، چون آدم زیاد شناخته شده ای نبوده. نهایتاً چیزی که علاقمندم بدونم اینه که وقتی چنین فرمی در کمدی ایجاد شده این واژه بهش چه درکی میده. How the phrase gives us an insight into
when the form came into being. ای بزرگوار یعنی آقای دابل یک جای نوشته بود که استنداپ کمدی انگلوفونه. ما در اینجا استاد رخفتش کردم که هم منظور شما چیه؟ یعنی اصالتاً انگلوساکسونه مثلا؟ انگلیسیه؟ آمریکاییه؟ یا به بیان دیگر بالاخره اصالتاً استنداپ کمدی مال کدوم حومه خراسانه؟
من فکر میکنم استنداپ از نقطه نظر تاریخی یه فرم اجرا به زبان انگلیسی بوده و باید بگم به طرز شگفت‌آوری در تمام دنیا انتشار پیدا کرده. الان کمدین‌هایی هستن که به زبان‌های مختلفی اون رو اجرا میکنن و این اتفاق فوق‌العاده‌ایه. حالا یا ریشش انگلوساکسونه یا نه بستگی داره چقدر بخواید به عقب برگردید. فکر میکنم استنداپ به عنوان یه سرگرمی مدرن ساختار یافته احتمالاً از کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا و همینطور کانادا و استرالیا شروع شده. اما بازم میگم بستگی داره چقدر بخواید به عقب برگردید. مثلا مقاله‌ای میخوندم که میگفت مارک توین تو قرن 19 اجراهای شبیه استنداپ داشته. شما میتونی رد استنداپ رو تا تکویه آدما تو سالن‌های اجرای چند منظوره دنبال کنی. میتونی به اجراهایی که ازشون ضبط شده گوش کنی و بگی آره این خیلی شبیه استنداپ امروزیه. و همینطور این مسیر رو تا حالا دنبال کنی و ببینی کمدین‌ها یکی بعد از دیگری میان و فرم اجراشون هی شبیه‌تر و شبیه‌تر به اجراهای امروزی میشه. اما اگه آدم‌هایی رو در نظر بگیریم که به تنهایی با کلامشون و عمدتاً بر پایه کمدی آدم رو سرگرم می‌کردن، شما اینو میتونین تو اکثر فرهنگا پیدا کنین. درسته؟ قصه گو مثلا در تمام دنیا وجود داشته. شما اگه صدها سال هم عقب‌تر برگردین، مثالایی تو فرهنگ غرب میتونین پیدا کنین. دلغک‌ها تو تئاترای پادشاهان انگلستان المان هایی تو اجراهاشون وجود داشته که به استنداپ شبیه بوده، یا مثلا داریوفو به عنوان یه نمونه ایتالیایی که به عنوان استنداپ کمدین شناخته نمیشه و اون رو به عنوان بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان میشناسن. خیلی از شوهای تک نفرش خیلی به استنداپ شبیه و ایده خیلی از شوهاش برمیگرده به داستانایی که باهاش بزرگ شده و بعضی از متنای تکگویاش اگه دنبالشون کنی میرسی به اجراهای باستانی رومی ها. من شرط میبندم تو خاورمیانه، آفریقا، آسیا، همه جای دنیا میتونید مثالایی پیدا کنید از تکگویای کمدی و شما میتونید بگی اینا نهایتاً ریشه های به وجود اومدن چنین فرمی بودن. راه‌های مختلفی برای توضیح چیزا وجود داره و شما میتونی مسیرهای مختلفی رو دنبال کنی.
سیاموش گل خوشا چی میکنه؟
سیا یار بی وفا
چی میکنه؟
سیا مرد خدا
چی میکنه؟
سیا یار بد ادا
چی میکنه؟
سیا یار پر کفا
چی میکنه؟
سیا درمون و دوا
چی میکنه؟
سیا دست شفا.
اولیور دابل استنداپ کمدیای بلند صحنه‌ای که بهش استنداپ کمدی کنسرتی یا به قول خود دابل فول لنس یا به قول خودمان دراز میگن ره از استنداپ های معمولی که معمولا زیر 20 دقیقه ان جدا میکنه. در واقع اینو دوم که مستقل اجرا مره پدیده نوظهورتریه. از آقای دابل خواستم در این باره، یعنی وجه تمایز استنداپ های بلند صحنه ای یا فول لنس با انواع معمولی که توی کلاب ها و برنامه های تلویزیونی و جونگ ها اجرا مره توضیح بده.
Okay, so this is an interesting thing, really. I suppose.
خب، این واقعا چیز جالبیه. فکر میکنم اگه تو تاریخ استنداپ عقب بریم و یقینا تو تاریخ استنداپ انگلیسی زبان، میبینیم که فول لنگس استنداپ کمدی وجود نداشته تا حدود دهه 50 با ظهور کمدین‌های مثل مورت سال و لنی بروس. اونا یقینا یه کنسرت کامل رو تو دهه‌های 50 و 60 اجرا میکردن. ما اینو مطمئنیم. ازشون شو ضبط شده داریم. اولین شو ضبط شده مرسال تو سال 1955 که هرچند تنها نبود، با دیو بروبک اجراش کرد. در صورت آره، یقینا آدمایی مثل مرسال، شلی برمن، لنی بروس یه کنسرت اجرا میکردن. در واقع این همون چیزیه که به نظر من بهش میشه گفت فول لنگس استنداپ کمدی. شما میرید به یه شو و در تمام مدت کاری استنداپ کمدین رو تماشا میکنید. یا ریچارد پرایر با برنامه زندگی که اواخر سال 1978 اجرا کرد و مسلماً یکی از درخشان ترین برنامه های استنداپ کنسرتی بود. برنامه شبیه برنامه ورزشی بود که الان این شیوه خیلی عادی شده که کمدین از یه کمدین دیگه که کمتر شناخته شده تو برنامهش استفاده میکنه و اون کمدین حدود 20 تا 25 دقیقه برنامه اجرا میکنه و بعد کمدین اصلی میاد برنامه خودش رو اجرا میکنه. آره، فکر میکنم کمدین ها استنداپ کنسرتی رو برای دهه ها اجرا میکردن، ولی یه اتفاق جدید تو عمدتاً 20 سال اخیر اتفاق افتاد که کمدین یه شو با یه تم مشخص اجرا میکنه که میتونه یه چیز انتزاعی باشه، مثل مشکلاتی که والدین در تبیین یه سری مفاهیم به بچه های کوچیکشون دارن، یا مثلا مسائل عجیب و غریب فرهنگ و سیاست و از این دست. اکثر شوهای جوسی لانگ یه تم داره، احساس عاشقانه و ماجراجویی. همین عنوانش رو بهش یه تم خاص میده که هنوز یه تم انتزاعیه و بعد میرسیم به تمهایی که یه خورده واضح ترن، مثل یه شو راسل کین در مورد مرگ پدرش. خیلی از کمدین ها در مورد مرگ پدرشون برنامه ساختن که به یه جان تبدیل شد، ژانر پدر مرده. شو پدر مرده فقط به اتفاق از دست دادن پدر بر نمیگرده، نمیتونه تجربه هر ترومای دیگه تو زندگی باشه. من یه پروژه تو این زمینه تو سال 2006 داشتم، وقتی دوتا از بچه هام دچار بیماری دیابت نوع اول شدن و یکشون رو نزدیک بود از دست بدن، شرایطش بحرانی شد و به کما رفت. دیدم این ایده جالبیه و میتونم کل شو رو به این موضوع اختصاص بدم و ماجرا رو بامزه کنم. اون موقع مثالای خیلی محدودی داشتم که بهشون مراجعه کنم. حدود 9 سال بعد شو بعدیم بریک لگ رو که روی صحنه میبردم، ژانر پدر مرده دیگه به کلیشه تبدیل شده بود. یعنی بین سالهای 2006 و 2015 یه تغییر اساسی اتفاق افتاده بود. یا مثلا لورا لکس، یه کمدین انگلیسی فوق‌العاده که سالها پیش افتخار تدریس بهش رو داشتن. شو تلاش لورا که در مورد افسردگی و به طور خاص افسردگی در تلاش برای باردار شدن بود. آره، ایده داشتن چیزی بیشتر از خنده توی شو، مثل یه تیکه ناراحت کننده، این ایده راشو باز کرد. طوری که کمدی هم میگفت نگرانی نداره، من یه تیکه غمناک تو برنامه دارم و میخوام یه کنایه‌ای بهش بزنم. آره، راشو باز کرد با تکنیک ها و ساختارهای خاص خودش و اونقدری خوب به فرم تثبیت شدهش رسید که اون من به کلیشه تبدیل میشه. آره، فکر میکنم این اون چیزی که من بهش میگم فول لنگس استند اپ کمدی.
آقا اصلا استنداپ کمدی آموختنیه؟ سوال مهمیه ها. هرچند که خب من خودم به عنوان کسی که چند دوره به صورت آنلاین یا به صورت حضوری استنداپ کمدی رو تدریس کردم و از این راه به قول معروف امرار معاش کرده و مکنم، به طور واضح نظرم ای بود که پاسخ گفتگو شونده اگر منفی بود ای بخش رو سانسور کنم. فلزا آیا استنداپ کمدی تدریس کردنیه؟
Right, absolutely. I believe that every comedian who's ever
بدون شک. من معتقدم هر کمدینی که روی صحنه اومده یاد گرفته چجوری این کارو انجام بده. ولی اکثر کمدین هایی که روی صحنه رفتن این کارو با تجربه یاد گرفتن. در واقع اینطوری یادش گرفتن. انجامش دادن، دوباره امتحان کردن، سعی کردن چیزایی رو که جواب نمیده حذف کنن، رو چیزایی که جواب میده بیشتر کار کنن. اکثر کمدین ها تو کارهای اولشون میگن نه، من خیلی خوب نیستم. چون واقعا کار سختیه. گاهی میبینیم کسایی رو که به نظر نمیاد استعداد زیادی تو این زمینه داشته باشن ولی با تمرین به یک کمدین خیلی خوب تبدیل میشن و این تمرین یه پروسه آموزشیه و به نظرم میتونید تدریسش کنید. فکر میکنم اکثر کسایی که استنداپ تدریس میکنن میتونن به یک کمدین اشاره کنن و بگن من بهش درس دادم. منم چنین کاری میتونم بکنم ولی نمیتونم سهم زیادی از حدی برای خودم قائل بشم. نهایتا اونا نقطه مرکزی آموزش خودشون هستن. باید بگم همیشه یه شیوه آموزش غیر رسمی کمدی وجود داشته. کمدین های با تجربه تر راهنمایی به کمدین های جوان تر میکنن یا مدیرای برنامه که شروع اجرا به اجرا میبینن و بعدش به کمدین نکاتی رو میگن. اینم بگم که مردم میخوان این قضیه واقعیت داشته باشه که مثلا یک کمدین برای اولین بار روی صحنه بره و به طور اعجاب انگیزی برای اولین اجراش کار درخشانی ارائه بده چون یه قدرت برتری داره. ولی من فکر نمیکنم چه چیزی وجود داشته باشه. من فکر میکنم میتونین آدم هایی رو که به طرز جالبی استعداد بیشتری دارن پیدا کنین ولی حتی اونها هم
خانم آقا گوش بده، دارن برای شما توضیح میدن. درخشش پرخشش ناگهانی نداریم. آموزش، تمرین، رفع اشکال، دقت، زانوی تلمز بر زمین زدن حتی در مقابل خیشتن. البته این یک کمی کشتابی داره، حالا شما بو جنبه های ناجورش فکر نکنید. ضمناً ما با خواندن بعضی آثار الیور دابل به این نتیجه رسیدم که ایشون همچین نظر مثبتی به کتاب‌های خودآموز استنداپ کمدی نداره و این موضوع رو باهاش مطرح کردم که خب واس هم بره چی؟ یعنی مشکل شما با کتاب‌های خودآموز استنداپ کمدی که ماشاءالله به زبان انگلیسی دیگه به شمار نمیان بس که زیادن چیه؟
اوکی، ناو آی دونت هاف anything fundamental.
خب من هیچ مشکل بنیادی با کتابای خودآموزی که توضیح میدن چطوری استنداپ کمدین بشید ندارم و احتمالاً میتونن کتابای مفیدی هم باشن. بعضی وقتا کتاب درک لطیفه من رو هم یه کتاب خودآموز در نظر میگیرن که من فکر نمیکنم به هیچ وجه اینطوری باشه. به نظر من مشکل کتابای خودآموز برای استنداپ کمدین شدن اینه که توصیه‌ای که میکنن بعضی وقت میتونن غلط باشن. بزنین یه مثال بزنم. من وسواس خاصی به مقوله جابجا کردن پای میکروفون تو استنداپ دارم. من فکر میکنم وقتی روی صحنه هستی باید پای میکروفون رو جابجا کنی. چون اگه این کار رو نکنی انگاری کنترل صحنه رو به دست نداری. مثل اینکه اجازه نداری چنین کاری بکنی که تسلطت رو زیر سوال ببره. یه جا که قدیمیه که خیلی از کمدین‌ها ازش استفاده کردن. و من میخوام به جو براون اشاره کنم که میگه من پای میکروفون رو جابجا میکنم که بتونین منو ببینید. که در واقع به جسه خودش اشاره میکنه. به نظر من وقتی پای میکروفون رو جابجا میکنید انگاری دارید یه مانعی بین خودتون و تماشاچی رو از سر راه برمیدارید و یه نشانه اینه که کنترل صحنه رو به دست دارید و معمولا وقتی پای میکروفون رو به وسط صحنه برمیگردونید یعنی دارید به انتهایش نزدیک میشید یا میخواهید چیزی اجرا کنید که به هر دو دستتون احتیاج دارید. به نظر من یه قاعده خیلی خوبه ولی کمدین هایی هم هستن که این کارو نمیکنن. اشکالی هم نداره، شاید میخوان آزادانه حرکت کنن و از کل صحنه استفاده کنن. حرف من اینه که هر قاعده‌ای رو که وضع کنی و تو کتابت بذاری میشه استثنایی براش پیدا کرد و این مشکل من با قضیه است. ممکنه این کتابا واسه بعضی افراد مفید باشن. بعضیشون خیلی هم جالبن و خوبم نوشته شدن. بعضیشون توسط آدم‌های جالبی نوشته شدن. اینطوری نیست که بخوام کلا ردشون کنم. توصیه‌شون نمی‌کنم. مگه با یه اخطار قبلی فکر می‌کنم.
I wouldn't recommend them except with a caveat, I suppose.
در مورد سوال بعدی خودم میدونم که مسخره به نظر میه، ولی یادتا باشه که اکثر رشته های دانشگاهی امروزی هم یک زمانی مسخره و اصلا وهن دانشگاه و آکادمیا به شمار میامدن. فلذا آیا ممکنه یک روزی یک رشته و مدرک دانشگاهی به نام استنداپ کمدی داشته باشیم که بشه مثل باقی مدارک گذاشت سر کوزه آبش رو خورد؟
آره امکان پذیره و در این حال مضحکه. تو انگلستان ما از اواخر دهه 40 شروع کردیم به تدریس تئاتر. تدریس رسمی تئاتر دنیا از اواخر قرن 20 شروع شد. و قبل از اون بازیگری در داخل خود جامعه حرفه‌ای تدریس می‌شد. و شما توسط نسل قبلی آموزش می‌دیدید. بنابراین ایده آموزش بازیگری خودش خیلی جوونه. دلیل اینکه رشته دانشگاهی توی استنداپ مسخره به نظر میرسه اینه که ایده جدیدی رو بهش عادت نکردیم. به نظر من یه دلیل معقول‌تر و جدی‌تر برای مخالفت با داشتن چنین رشته دانشگاهی وجود داره. و اون اینه که چه لزومی به داشتنش هست وقتی کمدین های نابغه ای مثل جوسی لانگ و استوارت لی و خیلی های دیگه وجود دارن بدون اینکه تو این رشته تأثیر کرده باشن؟ یا مثلا ریچارد پرایر، من دقیقا یادم نمیاد ولی فکر میکنم آموزش رسمی خیلی محدودی داشته و یه نابغه تمام عیاره. در ضمن باید ثابت کنیم که بازارش وجود داره. متاسفم که اینو میگم ولی این واقعیت تحصیلات دانشگاهی مدرنه. من فکر میکنم دلایل زیادی برای تدریس استنداپ وجود داره. من بیش از 20 ساله که دارم این کار رو انجام میدم. با اینکه بیشتر دانشجوان فعالیت حرفه‌ایشون استنداپ نشده، ولی به طرز جالبی بعضیاشون وارد فضای حرفه‌ای مرتبط شدن. مثل کمدی بداهه یا توی تئاتر یا برنامه استنداپ مشغول به کار شدن. دانشجویی داشتم که دنبال کار استنداپ هم نبود و میگفت حتی یه مصاحبه شغلی هم نبودی که از دوره استنداپ تون صحبتی نکرده باشه. من فکر می‌کنم این یه موضوع خوب صحبته که شما مجموعه مهارت‌هایی رو کسب کردین که بسیار مفیدن. این سوال وجود داره که واقعا چرا آموزش و فراگیری استنداپ بیشتر یا کمتر از ادبیات انگلیسی موجهه؟ هر دو مربوط به یه فرم فرهنگی میشن که سعی میکنید بفهمیدش و نقدش کنید. تازه استنداپ فراتر از اون شامل آموزش مهارت‌های عملی هم میشه که آموزشش رو موجه‌تر میکنه. بیشتر رشته‌های ادبیات درباره نقد ادبیات هستن تا تمرین.
آقای دکتر الیور دابل توی یکی از اجراهاش روی صحنه نیمه لخ مره، هر چی که هسته میکنه و میریزه دور. فلذا ما به عنوان یک آدمی که با فضای دانشگاه بالاخره آشناییم از ایشون پرسیدم شما پروفسور دانشگاهی هستن، انتظاراتی از یک آدمی در مقام شما مره، شما هم بره چی کامل لخ نرفتی بالای صحنه؟ آی دیدن داشت.
سوال فوق‌العاده ایه. خب بذارید یکم در مورد این قضیه نیمه لخ توضیح بدم. توی شو بریک لگ بود. فکر کردم باید خیلی بامزه باشه. من در واقع سعی کردم یه سری از شوخی‌های قدیمیم رو بازسازی کنم. سالها تو کارام با زیرپوش یا با یه شورت پاچه‌دار بزرگ با بالاتنه لخ ظاهر می‌شدم. روی سینم هم شعار می‌نوشتم مثلا خدای سکس یا یه چیزی شبیهش. یادمه تو زمان دانشجویی که به استنداپ علاقمند شدم، رفتم توی یه کابره برای اجرا و تصمیم گرفتم چنین کاری بکنم. چون راستش من آدم لاغری بودم، الانم هستم. و از بچگی به خاطرش اذیتم می‌کردن. تو کارگاهی درام با لباسای تنگ می‌پوشیدم. وقتی می‌خواستم برم جلسه اول کلاس واقعاً ترس برام داشته بود که آدما می‌بینن چقدر لاغرم. بعد فکر کردم که بهت یه حس قدرت میده اگه از یه نقطه ضعفت به عنوان یه مزیت بهره ببری. فکر کردم باید جالب باشه با پوتینای نظامی و شورتای پاچه‌دار بزرگ برم رو صحنه و ببینم چه اتفاقی میفته. ای کاش فیلمی ازش داشتم. من بلندترین خنده ها رو اون شب از تماشاگرها گرفتم. من قبلا هم استنداپ اجرا کرده بودم ولی هیچ وقت خنده اونطوری از مردم نگرفته بودم. اونجا یه سری جوکای خصوصی رو که با دوستام داشتم اجرا کردم. حدود 10 دقیقه شد و من فکر کردم استقبال مردم حتما یه جورایی به نحوی که خودم رو ارائه دادم، یعنی نیمه لخ بودنم، مرتبطه. من اونقدر دیوونه نبودم که بتونم لخ روی صحنه ظاهر بشم. هیچ وقت این اعتماد به نفس رو نداشتم. ولی اینکه روی صحنه برم و لاغر بودنم رو برای خود مردم بکشم، واسم جالب بود. بعدها ایده نوشتن روی سینما بهش اضافه شد. دلیل اینکه بهش پرداختم این بود که جواب میداد. اینکه متفاوت از بقیه کمدین ها به نظر بیام باعث میشد آدما منو به خاطر بیارن، به خاطر ظاهر عجیب و غریبم. خلاصه این دلیل نیمه لخ شدن روی صحنه.
از معدود کتاب‌های درباره استندآپ کمدی که به فارسی ترجمه رفته، کتاب خنداننده شو اثر جودی کارتره که این خانم کارتر مدرس و نویسنده معروفی در این زمینه. جودی کارتر کلاً تأکید زیادی روی مقدمه ضربه داره و در همین کتاب هم دائما تکرار میکنه و معتقده که اگه چیزی به شکل مقدمه و ضربه یا ستاپ پانچ در نیه اصلاً مناسب استندآپ کمدی نیست. از الیور دابل که توی یکی از کتابهاش این نظر جودی کارتر رو به چالش کشیده بود پرسیدم جریان چیه، هم بره چی باز به قول معروف.
جودی کارترز بوک as a lot of good
خب کتاب جودی کارتر پر از مطالب کاربردی و قابل فهمه. با اینکه حدود 30 سال پیش نوشته شده، میشه مطالب مفید زیادی توش پیدا کرد. جودی کارتر استنداپ کار کرده، کمدینه. راستش ایده این که همه چیز تو استنداپ منحصر به مقدمه ضربه میشه، یه جورایی درسته. ولی فقط تو رو تو همین حد پیش میبره. درسته در حدی که بهش نیاز داری تا به تماشاگر سرنخ رو بدی که باید بخنده. پس که شما میخواید شروع به تهیه مطالب برنامه‌تون بکنید و بگید خب اول مقدمه، حالا ضربه. خب این میتونه خیلی خوبم از آب در بیاد. ولی خیلی فرمولی شده است. مثلا فلیس دیلر که یک کمدین فوق‌العاده بود. من کاراکترش رو دوست دارم. خندش رو دوست دارم. یکی از پیشگامان عرصه کمدی بوده. منو شیوه گروتسک کاراش رو دوست دارم. در این حال متوجه شدم که برام سخت بهش به مدت طولانی گوش بدم. چون وقتی بهش گوش میکنی میبینی یه جوک تک خطی، یه جوک تک خطی، یه جوک تک خطی. با وجودی که خیلی بامزن احساس نمیکنی حرفاش خیلی ریشه تو زندگی واقعیش دارن. البته فکر میکنم یه جورایی دارن. ولی زندگیش رو که تو کاراش توصیف میکنه خیلی اقرار شده و گروتسکه. اشکالی هم نداره. ولی به نظرم میتونه یه مقدار کارش رو تقلیل بده. با وجودی که اون واقعا فوق‌العاده بود. در واقع مشکلی که همه کمدین‌های تک خطی باهاش مواجهن اینه که باید ساختار اجراشون رو خیلی هوشمندانه طراحی کنن که توجه تماشاگر رو از دست ندن. کمدین‌های تک خطی باید بعد از هر 10 تا 15 دقیقه یه تغییری بدن تا تماشاگر بیدار بشه. مثلا اگه به کارهای میلتون جونز نگاه کنید، بعد از 10 دقیقه اجرای تک خطی یه سری تصویر نشون میده یا میره و با یه کاراکتری برمیگرده به صحنه. سبک تک خطی عالیه برای 10 دقیقه. جودی کارتر به کارهای جری ساینفلد هم برچسب مقدمه ضربه میزنه، در حالی که من فکر میکنم خیلی از کاراش اینطور نیستن. آره، حتی کمدینایی که یه سبک آزادی تو اجراشون دارن و ماجرا تعریف میکنن و مبنای کارشون مقدمه ضربه است. همه اونها مقدمه دارن، ولی با یه برداشت وسیع تر از مقدمه. مقدمهشون میتونه تون کمدین باشه یا حتی صحنه. بله، مقدمه ضربه یه جورایی تو پس زمینه ذهن هر کمدینی جریان داره، ولی تقلیلش به صرفا مقدمه ضربه کار خطرناکه. مثلا بیلی کانلی یا سارا میلیکان رو ببینید. کارشون پر از ماجرا و قصه است که تعریف میکنن. ماجرا و قصه جزئی از استنداپه و اشتباهه اگه بگیم نیست. وقتی بگید که اگه مقدمه ضربه به طور خاص و واضح تو کار دیده نشه استنداپ نیست، این استنداپ رو به طرز غیر واقع بینانه ای محدود میکنه.
آرزو به حضور شما که پیش از انجام این گفتگو ما توی برگه اینستاگرامم اعلام کردم که الیور دابل مهمان ما خواهد بود و دوستان اگه سوالی دارن در زمینه استنداپ کمدی، نه پس در زمینه سگ دست، در زمینه استنداپ کمدی دیگه بپرسن. یکی از پرسش ها پرسش خانم بهار بود که پرسیده بود وقتی استنداپ کمدی اینقدر عمیقا به زبان و فرهنگ وابسته، چطوری میشه استنداپ کمدی های ساخت که توی زبان ها و فرهنگ های بیشتری قابل فهم و لذت بردن باشه.
Now that is a really interesting and brilliant question.
این سوال واقعا جالب و فوق‌العاده است. من فکر می‌کنم شما کاملا درست میگید. استندآپ ریشه در زبان و فرهنگ داره. پای استندآپ در واقع رسیدن کمدین و مخاطب به نقطه مشترکه. در واقع چیزی که هر دو میشناسنش. استیون کیماس یه مثال خوبی تو این زمینه است. اون عادت داشت با نسل‌های مختلف تو تماشاگرها صحبت کنه. مثلا تو دهه 40 زندگیش بود، ولی یه مشاهداتی از زندگی آدمایی که تو دهه 70 عمرشون بودن رو تو کارش وارد می‌کرد. بعد با یه مخاطب جوانتر صحبت میکرد، میگفت متولد چه سالی هستی؟ و اونم یه سالی رو میگفت. بعد اون جواب میداد زیر شلواری من از تو سنش بیشتره. بعد به چیزی اشاره میکرد که اون جوان میگرفت، ولی یه آدمی تو سن سال من نه. یه چیزی مثل یه ویدیوی یوتیوب. به نظر من اون رسیدن به نقطه مشترک با مخاطب چیز خیلی جالب و مهمیه. بعضی از کمدین‌ها هم یه شیوه جهانی تر رو انتخاب میکنن و به چیزایی اشاره میکنن که بیشتر مردم میگیرن مطلب. البته این خیلی شیوه ایدئالیستی محسوب میشه. بستگی داره چطوری انجامش بدی که دایره وسیع‌تری از مخاطب رو پوشش بدی. مثلا مایکل مک‌انتایر. من اون رو به طور خاص بامزه نمیدونم، ولی اون رو به خاطر مهارتاش تحسین میکنم. اون یه کمدین فوق‌العاده است به نظرم. می‌بینی که به وضوح از مطالب بحث‌انگیز تو کاراش اجتناب می‌کنه واسه اینکه محدوده مخاطباش رو وسیع‌تر کنه. مثلا جایی میگفت من نمیگم طرفدار کدوم تیم فوتبال هستم، چون ممکنه بعضی از من بعدشون بیاد. کمدیون فقط در مورد چیزهای عادی و روزمره صحبت می‌کنه. مشاهده‌اش از رفتن به سینما، سوپرمارکت یا هر چیزی از این دست. و جالبه که خیلی‌ها تو انگلستان بهش علاقه دارن. اون بیشتر در مورد ویژگی عجیب و غریب خودش صحبت میکنه و در مورد کارهایی صحبت میکنه که هر مردی میکنه. ولی اگه کاراشو تجزیه تحلیل کنی، اون داره در مورد زندگی معمول طبقه متوسط تو انگلستان صحبت میکنه. اگه این مطالب رو توی کشوری که چندان وضعیت پایداری نداره یا کشوری با آزادیهای کمتر، خیلی از اونا غلط به نظر میرسن. خلاصه بگم، برای اینکه از موانعی که زبان و فرهنگ ایجاد میکنن عبور کنید، باید رفرنسایی که بهش اشاره دارید دایره وسیع‌تری رو در بر بگیرن. البته شیوه دیگه‌ای هم برای این کار وجود داره. و اون اینه که با مردم صحبت کنید و بگید میخوام یه جوک در مورد همچی چیزی بگم، معادلش تو کشور شما چیه؟ مثلا یه شو از مارگاریت چو تو انگلستان دیدم، به نظر من خیلی خوب بود و خیلی روی موضوع کار کرده بود که کارش رو با فضای انگلستان تطبیق بده و این یکی از چیزایی بود که اجراشو عالی کرده بود. یا مثلا یه اجرای پتن آزوارد که من خیلی ازش خوشم میاد. جالب اینجا بود که اون یه بخش کامل در مورد یه رستوران زنجیره‌ای آمریکایی داشت و به معنای واقعی کلمه کوچکترین تلاشی برای خوروندنش به مخاطب انگلیسی انجام نداد، ولی کمترین تأثیری روی موفقیت اجراش هم نداشت. چرا؟ چون ما تو انگلیس از طریق فیلم، موسیقی، بازی آمریکایی آشنایی کامل با فرهنگشون داریم. حتی اگه یه چیزی رو ندونیم، میتونیم بفهمیم که ایده چیه و میتونیم جاهای خالی رو خودمون پر کنیم.
سوال بعدی از الیور دابل، سوال علیرضا که در همونجا پرسیده بود که ما به عنوان استنداپ کمدین چیکار کنیم که استنداپ کمدی هامون رو قوی‌تر و تأثیرگذارتر کنیم و اصلا واقعا استنداپ کمدی میتونه چیزی رو تغییر بده؟
And that is a brilliant question again.
بازم یه سوال فوق‌العاده است. فکر می‌کنم سوال اصلی در واقع اینه که قدرت استنداپ کمدین در چیه؟ چه قدرتیه که به یک کمدین لذت میده؟ شما میتونید به این سوال به شیوه‌های مختلفی جواب بدید. بیشتر کمدین‌ها ممکنه بگن قدرتی وجود نداره. میتونیم در مورد سیاست صحبت کنیم ولی کوچکترین تأثیری نداره. من فکر می‌کنم این رو از روی تواضع میگن، چون خیلی سخته چیزی دیگه ای بگی. چون ممکنه بقیه اس کنن که چقدر احمق و مغروری که مثلا من دارم دنیا رو تغییر میدم. من فکر می‌کنم که هر چیزی دنیا رو تغییر میده. تبلیغات، فیلم‌ها، کتاب‌ها، زبان، همه اینا دنیا رو تغییر میدن. اینکه چقدر تأثیر میذارن یه قضیه دیگه است. من فکر نمی‌کنم که استنداپ به هر گونه ایش کوچکترین تأثیری روی اوضاع جهان نداره. ممکنه بگید کمدی در رد نژادپرستی تأثیری نداره. اگه اینطوره چرا پس فکر می‌کنید کمدی که در تایید نژادپرستی تأثیر داره؟ کمدین‌های نژادپرست برای مخاطب نژادپرست اجرا می‌کنن. بعد اونها با این حس وارد زندگی عادیشون میشن که نژادپرستیشون تایید شده و توی این عقاید قوی‌تر میشن و ممکنه بیشتر کارهای نژادپرستانه بکنن. پس تأثیر گذاشتن. حالا بیاین اونوری نگاه کنیم. مثلا دیک گریگوری بزرگ که نه تنها یک کمدینه بلکه فعال حقوق بشره. از همون مهارت‌ها و گاهی حتی همون مطالب در هر دو عرصه استفاده می‌کنه. آیا دیک گریگوری روی دنیا تأثیر گذاشته؟ بله. رئیس جمهور نشد، هرچند که کاندیدای ریاست جمهوری شد، ولی با این حال کمی روی سفیدپوستای آمریکا تأثیر گذاشت. چون یک کمدین فوق‌العاده بود و تجربیاتش رو به عنوان یک آفریقای آمریکایی روی صحنه می‌برد. هرچند با نویسنده‌ها هم کار می‌کرد. اون یه نابغه بود و من عاشق کارش هستم. باید بگم استنداپ در فرم شباهت‌هایی به خطابه‌های سیاسی داره. و این خیلی جالبه. و حکومت‌های مستبد عموماً استنداپ کمدین‌ها رو تحمل نمی‌کنن و گاهی اون‌ها رو به زندان می‌اندازن. مثال بارزش لنی بروس که تو اون اجرای معروفش در حین اجرای زنده دستگیر شد و چیزی که باعث دستگیری شد جوکی بود که در مورد استفاده آمریکا از بمب اتم در انتهای جنگ جهانی دوم گفت. تو شوی ضبط شده میتونید بشنوید که دستگیر میشه. شما ممکنه فکر کنید کمدین‌ها تأثیر روی مخاطبشون ندارن، ولی دیکتاتورها چنین فکری نمی‌کنن. همکارم سوفی کورت درباره این موضوع نوشته و به خوبی اون رو توضیح داده. یکی از دوستانم مارک تامس یک کمدین فوق‌العاده است. کارهای مارک عملاً قانون رو تغییر داده. اون یک کمپین موفق در متوقف کردن ساخت یه سد داشته. به خاطر تأثیرش روی محیط زیست و همچنین زندگی یه گروه اقلیت تو ترکیه. البته تو اون کمپین تنها نبود. شما مسلماً میتونید مثال‌هایی پیدا کنید که کمدین‌ها چیزی رو تغییر دادن، حتی اگه چیز کوچیکی بوده باشه. چیزی که مهمه اینه که بدونید چی رو هدف قرار دارید. باید ببینید کی سزاوار شوخی‌های شماست و چه چیزی از اون آدم بدی ساخته. من فکر می‌کنم ترکیب استنداپ کمدی با یه نوع دیگه از اکتیویسم خیلی خوبه. جوسی لانگ یه مثال خیلی خوب تو این زمینه است. مثل مارک تامس. جوسی حدود 10 سال پیش یه شو اجرا کرد به نام تور واقعیت جایگزین. با یه سری کمدین دیگه به یکی از شهرهای داغون انگلستان رفت و توی ون و توی فضای عمومی یه شو مجانی اجرا کرد که نه تنها مردم رو سرگرم می‌کرد، بلکه اونها رو از قطع شدن یه سری خدمات شهریشون مطلع می‌کرد. این یه شیوه فوق‌العاده اکتیویست بودنه. به نظرم کارهای جوسی لانگ و دیک گریگوری رو ببینید. آره، من این دو نفر رو واقعا به خاطر سیاست کاریشون تحسین میکنم و البته مارک تامس که فوق‌العاده است و خیلی های دیگه. خیلی های
دیگه.
دیگه چون به انتهای گفتگو نزدیک میرفتیم و آقای دابل هنوز او سنت حسنه و بسیار واجب تعریف و تمجید از ایرانی ها و هندوانه گذاشتن زیر بغل مخاطب ایرانی رو به جا نیاورده بود، ما مجبور رفتم یک جورایی به آقا بفهمونم که دیگه وقتشه و به قول معروف از وقتش هم خیلی وقت گذشته که شما یک حالی باجی چیزی به ما بدی. دیگه بالاخره اسم بردن از 4 تا کمدین ایرانی بریتانیایی مثل امید جلیلی و شاپی خورسندی و تاکید بر این که ایرانی ها یا همون پرشین ها با مزه ترین مردمان دنیایان که بدیهیه که، مگه نه؟
Yes, I think the Iranians...
بله، من فکر میکنم ایرانی ها، پرژن ها با مزه ترین آدم های دنیا هستن. نمیدونم، جالبه جدی بگیرم این سوالو. راستش من چیز زیادی در موردش نمیدونم. فکر میکنم امید جلیلی یه کمدین فوق‌العاده است. همینطور شاپی خورسندی. شاید چون تعداد زیادی کمدین ایرانی نمیشناسم نمیتونم جواب مناسبی به این سوال بدم. ولی شرط میبندم شما هم یه تاریخ غنی از فرهنگ کمدی تو ایران دارید. نمیدونم، حسی میگم. اما چیزی که من رو به کمدین ها علاقمند میکنه نقطه نظرهای غیر معمولشونه و همینطور یه زاویه نگاه کاملا متفاوت. من که مرد انگلوساکسن سفید پروتستان دیگر جنسگرا هستم، در واقع تو انگلستان یه بلیت لاتاری بردم با تمام امتیازاتی که میشه تصور کرد. جدا از یه دوره‌ای که پول زیادی نداشتیم، غیر از اون همش امتیاز بوده واسه من. من واقعا دوست دارم بدونم زندگی از نگاه مردم چجوریه. من واقعا دوست دارم از کمدین‌هایی بشنوم که از یه نژاد دیگه، کمدین‌هایی که از یه کشور دیگه، اونایی که گرایش جنسی دیگه ای دارن و کمدین‌های زن. اگه شما دقیقاً مثل من نیستید، این به چشم من یک امتیاز دیده میشه. از این نظر که بیشتر احتمال داره از شما خوشم بیاد. یکی از دلایلی که به امید جلیلی و شاپی خورسندی علاقمند شدم این بود که اگرچه تو انگلیس بزرگ شدن، ولی تجربه بزرگ شدن به عنوان یه آدم از خاورمیانه تو انگلیس رو دارن. اونا میتونن در مورد تمام تصورات غلط غربی‌ها از مردم خاورمیانه صحبت کنن و باهاش بازی کنن. فکر میکنم امید یه کمدین بی‌نهایت بامزه است. یکی از کارهایی که میکنه رقص مضحکشه. در این حال میتونه به طرز خیلی هوشمندانه در مورد سیاست صحبت کنه و این فوق‌العاده است و مسلماً به عنوان جنبندی ایرانی‌ها، پرژن‌ها بامزه‌ترین آدم‌های دنیا هست.
And definitely to sum up, Iranian/Persian people are the funniest in the world.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران کشور روزهای
خب این گفتگوی این جانب یعنی محمود فرجامی بود، با اون جانب یعنی دکتر الیور دابل، پژوهشگر و صاحب نظر برجسته در زمینه استندآپ کمدی و استاد دانشگاه کنت در بریتانیا، منتهی الیه غربی حومه میانی خراسان که اختصاصاً برای پادکست شب چراغون انجام رفت. به عبارت دیگه برای اولین باره که این گفتگو اینجا منتشر میره، هرچند که ممکنه آخرین بار نباشه. خب در اینجا ما باید چند تا تشکر بکنم. اول که از اولی جان. توضیح بدم که اولی صورت کوتاه و خودمونی اولیوره که خب ما برای که نشون بدم چقدر ما با هم ندار هستم مگم اولی، لکن ایشون به طور رسمی اولیوره، او هم به صورت دابل. بعد نوبت میرسه به دو عزیزی که برای ترجمه و ویرایش و دوبله ای گفتگو خیلی زحمت کشیدن. اولی نیلاب سرابی که بزن به افتخارش، او دست قشنگره. نیلاب جان رو که لابد میشناسن، استنداپ کمدین افغانستانی که با حفظ سمت اولین استنداپ کمدین زن افغانستانی هم هست و علاوه بر اینها یک بیزینس وومن موفق در آمریکایه که بیزینس وومن رو نمیدونم دقیقاً اسمش چی میره، همون خدیجه شه به قول معروف. برای کارش درسته دیگه و سرش هم بسیار شلوغه. با همه اینا نیلاب خیلی کمک کرد و در یک بازه زمانی واقعاً کوتاهی کل گفتگوی ما رو گوش کرد و به فارسی برگردوند و تایپ کرد. و دوستان توجه بفرمایید که آقای اولی لهجه بریتیش داره دیگه، وا ویلا. و این نیلاب جان ما چقدر هم تفلی اذیت رفت. حالا اون لهجه بریتیش هیچی، فقط یک قلم از اذیت‌های فنی که ایشون رفت اینه که یک بار تایپ کرد اما به خاطر یک مشکلی کل اون ترجمه پرید. ایشون مجبور رفت دوباره گوش کنه، ترجمه کنه و تایپ کنه که واقعا باید به قول خود همین عموزاده ها ما گفت جهانی سپاس. دوست دیگه ای که خیلی کمک کرد رامبد رایگان بود و هست که صداش روی صدای الیور دابل شنیده. این رامبد دانشیار دانشگاه در رشته مهندسی مکانیک در یک دانشگاه تو تگزاس که اتفاقا در همین زمانی که درم این اپیزود رو ضبط میکنم یک برف و بوران شدیدی او طرفا رفته که دیگه تو همه خبرهام آمد و پاک زندگی فلک زده ها فلج رفته. چند وقت پیش هم اتفاقا سیل آمد خانهش رو برد. قبلش هم بریکلگ رو به معنای تحت و لفظیش روی خودش پیاده کرده بود و خلاصه خیلی آدم بدبختی ایران بود. با این حال، یعنی با وجودی که آدم بدبختیه، خیلی هم آدم باحالیه. عموما آدمای باحال آدم بدبختی هن. یعنی اینا دیگه چیزی که ندارن دیگه از دست بدن دیگه آدم باحالی میرن. و این رامبد که دوستان بسیار خوب ما هم هست، او ترجمه نیلابره که به فارسی گویش افغانستان یا به قول معروف دری بودره باز یک بار دیگه گوش کرد و مقایسه کرد و فارسیش ره دری تر کرد و چند روزم از دست به چاش تو کمد قایم رفته بود و داشت گفتگو رو ضبط میکرد که دیدن خیلی هم انصافا چیز خوبی در آمده بود. ایشون دفعه اولش از این کارا میکنه، تو کمد رفتن نه ها، منظورم ترجمه و دوبله و اینه. و به قدری هم این آقای دکتر دانشیار مهندسی مکانیک ابزار دقیق بود که 4 دقیقه یک بار زنگ میزد به ما که اینجا رو چی بذارم، اونجا چجوریه، فلان معادل بهتر نیست، بهمان بره بره چه اینجش اجوره، اوطور بهتر نیست.
صابون چرا کف میکنه؟ چرا جلی هف هف میکنه؟
چیکار کنه؟
چرا پیشی بابو میکنه؟
چیکار کنه؟
چرا سگه آو آو میکنه؟
چیکار کنه؟
چرا خاله آروق میزنه؟
چیکار کنه؟
خودشو به صندوق میزنه؟ چرا کنه روی پرده سرخ و سفید و زرده؟ چرا چرا اون پیر زنه پیگر مافون میزنه؟ صفحه هاش فرنگیه بابا دیگه این چه رنگیه؟ آخ آخ.
1 ساعت 2 ساعت و 1 روز 2 روزم نه ها، 2 هفته حداقل. خلاصه که در یک کلام بگم این بزرگوار ماره بوغت رو بذار داداش، بوغت رو بذار میخوام بگم چیکار کرد. بوغ ندارم من مد تموم کردم اقند که تو بوغ مصرف کردی توی اپیزودا. باشه، ایشون ماره نمود تا این کار رو تموم کرد. دارم در مورد آقای رامبود صحبت میکنم، ولی انصافا با اینکه بار اولش بود خوب در آورد. و اگر خواستن از شب چراغون حمایت مالی کنن، لطفاً به لینکی که در بخش توضیحات اپیزود مزرم برن، اونجا متنن خیلی راحت و سریع و امن به صورت ریالی یا ارزی از ما حمایت کنن. اگر هم خواستن حمایت حالی کنن که خب لطفاً درباره شب چراغون با دیگران حرف بزنن، حرفای خوبا، مثلا توی مایه که اینا چقدر کارشا درسته و اگه شب چراغون رندی از بالات رفته و اینا. از بالات رفته در گویش ما یعنی از کفت رفته، ولی واقعا اینکه از بالات رفته دیگه. حالا به هر حال بستگی داره که شما بیشتر اهل کف بشن یا اهل بالا باشن، یا کامنت بذارن بره ما در جایی که ممکنه، یا پیام بفرستن. به هر حال یک جوری به ما بگین که از کدوم اپیزودا خوشت آمده، یعنی بیشتر خوشت آمده، یا به نظرت ها چیکار کنم که به اون مقامات والای کیفی یعنی مقام والا و معظم چخچخی برسم. بالاخره یک هانی هونی چیزی بکنن دیگه، ما جلو در همسایه آبروداری کنیم، نگن اینا نادار ناچارن، اصلا مخاطباش یک جوریان. اگرم همه این کارا رو با هم کردن که خب دیگه خیلی دمتا گرم. یک نکته رم اضافه بکنم که این آهنگایی که استفاده کردن با صدای زنده یاد مرتضی احمدی کیفیت مناسبی نداشت، به خاطر اینکه اینا رو ما سالها پیش زمان واقعا تقیانوس که رو نوار کاست بود از طریق سیمکشی شخصی از پشت رادیو ضبط به کارت صدای کامپیوتر دیجیتالش کردم دیگه، واقعا طریقه زایه‌ای بود، اصلا ما میکارم نبودم، منتها اون زمان خیلی کار جالبی بود و نسبتا پیچیده، به همین خاطر اینا کیفیت مناسبی نداره. اولا که اصلا رو نوار کاست بود، بعدش هم که دیجیتالی کردن من در آوردی بود. و اگر دوستان کسی اینها رو به صورت بهتر داره با کیفیت بهتر، خیلی ممنون میشم که برای ما بفرستن. البته این آهنگاره که اینها در دهه 50 ضبط شده بود، من اصلا خودم هم با آقای احمدی صحبت کردم، حالا در یک وقت دیگه احتمالاً داستان ضبط اینا رو بهتون میگم، ولی به هر حال اینا اون زمان ضبط رفته بود و فرق داره با آهنگایی که ایشون قبل از فوتش در سالهای اخیر خواندن، کیفیت اونها خیلی بهتره، منتها اینها سازبندیشا و نوازنده‌هاشا دیگه سازبندی و نوازنده‌های اصیل خود لاله‌زار نیست. به همین خاطر اینها هرچند که کیفیت بهتری از لحاظ ضبط و دیجیتالی کردن اینها دارن، ولی به طور کل فرق دارن با آهنگایی که ما استفاده میکنیم. اینه که خواستم اینجا هم یک ذکر خیر بره از زنده یاد مرتضی احمدی و هم تقاضا بکنم که اگر کسی این آهنگا رو با کیفیت بهتر داره لطف کنه ما رو خبر کنه. اپیزود 22 پادکست شب چراغون رو شنیدن که اواخر بهمن ماه شد اوایل اسفند ماه 1399 به کمک محمد و رامبد و نیلاب و البته اولی منتشر رفت. مویم که روم به دیوار محمودم.
ارباب خودم سلام علیکم، ارباب خودم سر تو بالا کن، ارباب خودم گلی به جماله، از خود را بگم بس به کماله، ارباب خودم بز بز خندی، ارباب خودم شعر نمیخندی، بشکن بشکنه من نمیشکنم، باز هم بشکنم، باز چی بشکنم، اینجا تهرونه ارفرابونه، اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار، این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار، مادر زن بالا من سرم کرده، کوزه بر سرم کرده، از خونه درم کرده، حاضی فیروزم کرده، ساری یک روزم کرده، مادر زنی که کلی هرچب میکنه چغلی. مگه من جهاد نداشت، یک جا نماز نداشت، هیچی به جاش نداشت، امر معاش نداشت، چه بطاق نداشت، یه دست لباس نداشت، نه 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 هم بی هم بی، نه 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 هم بی هم بی، نه 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 دل کلوم بی، این بر دلم شور می اون بر دلم شور میزه، این بر دلم لول میزه، بچه تو دلم پول میزه، این جور و اون جور میزه، چه ساز و سندور میزنه، های بار پونه با ننا، های بار پونه با ننا، انار دار خوستم نو، نوتی میخوای دوده رو، گوجه میخوای برق رو، حسه میخوای دودام بود، حالو میخوای براست، نواشک میخوای لواست، هر چی میخوای دوته رونه.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.